داشته که مراد میکنن، بیشتر در شهر هسته، در خانه هسته، بیشتر مراد میکنن، بیشتر فکر سلامتی هم استفاده میکنن، از وسایل بهداشتی خانه ها خوب بهتر نگاه میدارم، در اطراف کمی کمتر، امیدوارم که اونا هم بهتر شن. او به خاطر بیشتر به خاطر که امکانات کمتره، اونا وضعیت اقتصادی اون ضعیفه، بیشتر نمیتونم که از امکاناتی که مردم شهر دارم اونا استفاده کنم. خانه های نمیره مثلا خانه های گلیه، خانه سنگینیه که بتونم هر روز بشورم و تمیز کنم، و می خاطر بیشتر زیاد متوجه نمیشم، اما رقم یعنی عادت کردم و می خاطر اینا کارا میکنم.
جاوید اکبری از سرات گفتن سلام برای موج جوانی. به نظر من سلامتی بزرگترین هدیه، قناعت بزرگترین ثروت و وفاداری بهترین رابطه است.
نه کنن وقتی ما میخوایم به یک پدیده فکر بکنیم، ابتدا باید در مورد ازو بدانیم و مطالعه بکنیم. ما از کجا فهمیدم که باید سالم باشم و چگونه سالم باشم؟ این گونه فهمیدم که باید مطالعه کردم، چیزایی را خواندم، چیزایی را از رسانه‌ها شنیدم، چیزایی را از استادان خود شنیدم، و وقتی اینا را شنیدم گوشم سالم بوده و مغزم تونسته اینا را در خود جای بده و تحلیل بکنه درست و برای من راهکار پیشنهاد بکنه که این کارو بکنم این کارو نکنم تا اینکه سلامتی من حفظ بشه.
سمیه جوادی از مشهد گفتن سلام، من سعی میکنم هر روز ورزش کنم و غذای سالم بخورم، برای همین خدا شکر میکنم که خیلی کم مریض میشم و همیشه پر از نشاط و انرژی هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. امان الله قریشی میکنم از شهروندان شهر. به نظر من که هر دو مکمل همدیگر هستند، یعنی که اشخاصی که دارای سلامتی جسمی هستند مطمئنن با پیشفرزها پیش برنامه های قبلی میتونن سلامتی روحی را هم داشته باشند، اما اشخاصی که دارای ناسلامتی جسمی هستند اونا باعث مشکلات روحی روانی میشه که دقیقا دوچار به مشکلات روانی هم میشه.
روح الله هاشمی از تهران گفتن سلام، من زیاد مریض نمیشم ولی وقتی مریض میشم میفهمم که سلامتی چه نعمت بزرگی است از خداوند متعال. روح و جسمی سالم برای همه شما دستن در کاران برنامه روی موج جوانی و شنوندگان عزیزتان میخوایم. مریم موسوی از غزنی گفتن سلام، تشکر از برنامه خوب روی موج جوانی. متاسفانه در افغانستان به مسئله بهداشت و سلامتی توجه چندانی نمیشه. به نظرم هر کدام از باشندگان اگر به فکر صحت و بهداشت باشند، مریضی ها هم از کشور دور میشه. تشکر صمیمانه ما رو بپذیرین دوستان عزیز به خاطر ارسال پیامک هایتان و همچنین ارسال صدای نازنینتان که ما رو واقعا خوشحال و دلگرم میکنه. امروز آخرین گپا رو در مورد موضوع سلامتی با شما خوبانه همراه زدیم، اما موضوع هفته بعد روی موج جوانی شتاب و عجله هست و سوال اصلی ما از شما ای هست که شتاب و عجله در چه کارهایی خوب هست؟ اصلا شما آدم عجولی هستین یا نه؟ در مورد شتاب و عجله هر چیزی که به نظرتان میرسه و حتی در مورد خود برنامه بر ما حتما پیامک های صوتی و متنی تان را بفرستین به شماره های 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. ما منتظریم. بخش پایانی را همینک تقدیم حضورتان میکنیم.
گلانه
به نظر شما کدام دردها از همه سخت تر هست؟ یکی شاید بگویه کمر دردی، چون نمیتونی قدم از قدم برداری. یکی شاید بگویه سردردی درد بسیار بد است، یکی دندان دردی را بگویه، یکی معده درد، یکی از هر قسمت از بدنش که دچار مشکل هست بگه. بعضیا که کرونا گرفتن شاید درد کرونا را از همه بدتر بگوین. اما منظور ما دوستان دردهای ظاهری و جسمی نیست، از دردهای دیگری که ممکن هست در افراد و در اجتماع دیده شوه گپ میزنیم، مثل بی‌تفاوتی که یک درد بزرگ هست، یا حسادت، بخل، حرص و طمع. اینا بیماری هایی هستن که ممکن هست در افراد و در سطح جامعه باشه. اما دردناکترین دردها کدام هست؟ چطور است که جوابش از زبان حضرت علی علیه السلام بشنویم؟ آن حضرت می‌فرمایند نادانی دردناکترین درد هاست. با پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. امیدواریم مورد استفادهتان قرار گرفته باشد. تا یک حضور دیگر شما را به خداوند قادر و متعال می سپاریم. روز و شب بسیار خوب و خوش داشته باشید.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران: مشکل در سرحدات مشترک ایران و افغانستان نداریم. تأکید سازمان دیدبان حقوق بشر بر ضرورت آزادی تمامی زندانیان اعتراضات مسالمت‌آمیز در افغانستان. و سناتور آمریکایی: پنتاگون اطلاعات دو دهه جنگ افغانستان را حفظ کند زیرا ممکن است دوباره به کار آید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتون بخیر. بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت هیچ گونه مشکلی در سرحدات مشترک ایران و افغانستان وجود ندارد. سردار احمد علی گودرزی، فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، امروز در حاشیه بازدید از سرحدات شرقی ولایت خراسان رضوی با بیان اینکه در حال حاضر پروانه گذر سرحدی به صورت الکترونیکی صادر می شود تصریح کرد. پروانه گذر سرحدی برای اتباع ایرانی و کشورهای همسایه صادر می شود که در همین راستا مردم می توانند با مراجعه به سامانه پلیس من نسبت به صدور این پروانه بدون پرداخت وجه اقدام کنند. سردار گودرزی با بیان اینکه هیچ مشکلی در مرزهای مشترک ایران و افغانستان وجود ندارد افزود که در بازدید از سرحدات شرقی توان بالای کندک‌های مرزی، آموزش و سازماندهی مناسب و بهبود جاده‌های مرزی مشاهده شد و حضور در بازارجه‌های مرزی دوقارون خراسان رضوی و یزدان خراسان جنوبی تسهیلگری اقتصادی توسط مرزبانان وجود دارد. سازمان دیدبان حقوق بشر از شکنجه زنان بازداشت شده به دست طالبان و محروم شدن آنان از نیازهای اولیه خبر داده است. دیدبان حقوق بشر امروز در گزارشی تصریح کرده است که زنان معترض در افغانستان پس از بازداشت به دست طالبان همراه با کودکانشان شکنجه، تحقیر و از دسترسی به نیازهای اولیه محروم شدند. این سازمان حقوق بشری گزارش خود را بر مبنای مصاحبه با شماری از زنان معترض تهیه کرده که تجربه بازداشت به دست طالبان را داشتند. این سازمان سرکوب زنان معترض از سوی طالبان را وحشیانه توصیف و با استناد به اظهارات زنان زندانی شده اعلام کرده است که در فوریه امسال طالبان 21 زن و 7 کودک آنان را به مدت 5 روز در یک اتاق کوچک گرم و خفه کننده بدون دسترسی به آب و غذا و دستشوی نگهداری و آنان را استنتاخ کردند. 3 نفر از این زنان در گفتگو با دیدبان حقوق بشر گفتند که همزمان مردان خانواده های آنان نیز در اتاق دیگری به شدت شکنجه، تحقیر و استنتاخ شدند. به گفته این زنان از همه آنان اعترافات اجباری گرفته شده است. دیدبان حقوق بشر تاکید کرده که طالبان باید فوراً تمام افرادی را که به دلیل استفاده از حق آزادی بیان و اعتراض مسالمت‌آمیز بازداشت شدند رها کند، به بازداشت‌های خود سرانه پایان دهند و امکان دسترسی به یک روند قانونی و قاضی مستقل را برای بازداشت شده‌ها تضمین کنند. این سازمان همچنان از دولت‌هایی که با طالبان در تعامل هستند خواسته است که این گروه را تحت فشار قرار دهند تا به تعهدات افغانستان تحت قوانین بین‌المللی از جمله آزادی بیان و برگزاری تجمع و جلوگیری از شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها عمل کند. زنان معترض افغانستانی طالبان را به حذف نظاممند زنان از صحنه اجتماعی و سیاسی متهم می‌کنند. در همین حال روزا اوتونبایووا نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان با شماری از فعالان حقوق زن در کابل دیدار کرد. یوناما در پیامی گفته که در دیدار روزا اوتونبایووا رئیس جدید یوناما با فعالان حقوق زن در کابل، محدودیت‌های دسترسی زنان به تحصیل و کار مورد بررسی قرار گرفته است. 27 کشور در بیانیه مشترکی از طالبان خواستند که ضمن احترام به حق آموزش و تعهد خود برای بازگشایی مکاتب برای تمام دانش آموزان پایبند باشند. آمریکا، بریتانیا، قطر، استرالیا، بنگلادش، بلژیم، کانادا، چاد، فرانسه، آلمان، یونان، هنگری، اندونزیا، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، لبنان، لیتوانیا و نروژ، پولند، سنت وینسنت و گرانادین، اسلوونی، سریلانکا، سویدن، ترکیه، ترکمنستان و امارات متحده عربی در بیانیه مشترک نگرانی عمیق خود را از کاهش روزافزون احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان ابراز کردند. آنان از طالبان خواستند که فوراً ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را لغو کنند. این بیانیه که به عنوان کشورهای دوست زنان افغانستان صادر شده تاکید کرده است که تصمیم طالبان برای حذف دختران از مکاتب منعکس کننده خواست اکثریت مردم افغانستان نیست و این اقدام افغانستان را به تنها کشوری در جهان تبدیل می‌کند که آموزش متوسطه دختران را ممنوع کرده است. صادر کنندگان این بیانیه با تاکید بر اهمیت آموزش همه شهروندان افغانستان برای ثبات اقتصادی این کشور اظهار کردند که محرومیت از تحصیل مانع از مشارکت زنان و دختران در رشد و شکوفایی اقتصادی آینده افغانستان و منجر به ازدواج‌های زودهنگام و اجباری کودکان خواهد شد. این کشورها به یافته‌های مجمع جهانی اقتصاد اشاره و تصریح کردند که ممنوعیت کار زنان در بخش‌های دولتی و رسمی باعث می‌شود تولید ناخالص داخلی افغانستان در کوتاه مدت حداقل 600 میلیون دلار کاهش یابد. یک عضو جمهوری‌خواه کنگرس آمریکا نسبت به احیای القاعده و داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده و خواهان حفظ و بایگانی امن اطلاعات دو دهه جنگ افغانستان شد. مایک والتس، سناتور جمهوری‌خواه کنگرس آمریکا، در نامه‌ای به وزارت دفاع این کشور گفته است که با توجه به اهمیت موضوع باید اطلاعات دو دهه جنگ آمریکا در افغانستان به گونه امن نگهداری شود تا در آینده مورد استفاده قرار گیرد. وی گفته است که طبق اطلاعات القاعده در حال احیای خود در افغانستان است و ما بار دیگر با چشمانداز حملات تروریستی علیه منافع آمریکا در خارج و احتمالاً در داخل کشور مواجه خواهیم شد. والز خروج از افغانستان را فاجعه بار خوانده و گفته است که اطلاعات دودهه جنگ در این کشور باید به گونه امن حفظ شوند تا اگر اساکر ناگزیر به بازگشت به افغانستان شوند از آن استفاده کنند. او همچنان گفته است از آینده بیم دارد که بار دیگر اساکر آمریکایی تهدید جنگ با القاعده و گروه های تروریستی در افغانستان را به جان بخرند. لوی سارنبول تاجیکستان گفت قاچاق مواد مخدر از افغانستان تقریبا دو برابر شده است. یوسف رحمان در نشست همکاری بین المللی و منطقوی امنیت و مدیریت مرزها که در دوشنبه تاجیکستان برگزار شد گفت که سال گذشته 4 تن مواد مخدر در تاجیکستان کشف و توقیف شده است که نشان می‌دهد قاچاق مواد مخدر از افغانستان افزایش یافته است. وی قاچاق مواد مخدر را حمایت مالی از تروریست‌ها خواند و تاکید کرد که در سال 2021 میزان کشف و ضبط مواد مخدر از افغانستان تقریبا 2 برابر شده بود. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در آغاز این نشست از کشورهای عضو خواست که در اطراف افغانستان یک کمربند امنیتی ایجاد کنند. بیش از 12,000 دانش آموز افغانستانی بدون مدارک هویتی در خراسان رضوی در مکاتب ثبت نام شدند. به گفته آقای یاری مقدم مسئول امور تحصیلی اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی، این دانش آموزان در یک سال اخیر وارد ولایت شدند. علیرضا شریفی خبرنگار صدا و سیمای ایران در مشهد گزارش می‌دهد.
صدای زنگ مدرسه و آغاز دوباره مکاتب. 3 هفته از شروع سال تحصیلی گذشته، استان خراسان رضوی امسال میزبان هزاران دانش آموز افغانستانی است که در طی یک سال گذشته وارد این استان شدند.
امسال با توجه به شرایطی که در افغانستان وجود داشت 25% افزایش جمعیت اتباع داشتیم. اداره آموزش پرورش خراسان رضوی هم تمام تلاش خودش رو کرده در خیلی از مدارس، بلخص در نواحی پرتراکم دانش آموز اتباع، ظرفیت کلاس هامون حتی تا 42 نفر، بعضاً تا 47 نفر هم رفته.
به دبستان خلیج فارس و موسوی اصفهانی رفتیم، جایی که بیش از 1/3 دانش آموزان این مدرسه از مهاجرین افغانستانی هستند.
از ولایتی بامیان آمدم. اولیا مربیان بین مهاجرا و اینا فرقی نمیذارن، همطور که با اونم رفتار میکنن با هم رفتار خوبی دارن، من ازشون خیلی راضیم.
با دوستام کنارشون خیلی خوشحالم.
معلم من خیلی مهربونه، ازشون خیلی راضیم.
ظرفیت مدرسه ما حدودا 1200 دانش آموز در دوشی، دوره اول و دوره دوم. تو هر دوره من حدودا 220 نفر دانش آموز اتباع دارم، یعنی تا جایی که ما امکان داشته از ظرفیت مدرسه استفاده کردیم.
وسط بازگشت طالبان به قدرت، مکاتب دخترانه کلاس ششم به بعد در افغانستان بسته شدند. اما با آغاز سال تحصیلی در ایران شاهد حضور تعدادی از این دختران افغانستانی در مدارس ایران هستیم.
به من اجازه نداد که بتونم داخل افغانستان درس بخونم، خیلی چیز ناراحت کننده بود.
به عنوان میزبان یک کشور همسایه خوشحالیم که تونستیم پذیرای بچهای افغانی باشیم.
واقعا از معلمان اینو تشکر میکنم که تلاششون رو دارن میکنن که ما درس بخونیم بیای جایی برسیم.
از هرات اومدم، خیلی خوشحالم که به ایران اومدم.
خانواده های مهاجرین تازه وارد به دلیل مشکلات اقتصادی تلاش دارن فرزندانشان در مدارس دولتی ثبت نام کنند، اما به دلیل تکمیل ظرفیت این مدارس با مشکلاتی مواجه شدند.
اسناد اینا با ما دیر دادن، هر جام رفتیم تمام مدرسه ها همه پر بود.
نیستم چرا گرفته تا اونو صفتونم نکردم که هفته بعدی بیا، هفته بعدی بیا.
اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی با همکاری آموزش پرورش استان خراسان رضوی در تلاش برای حل مشکلات این مهاجرین هستند.
ما پیگیر ایجاد مدارسی هستیم که بتوانیم در واقع ظرفیت بیشتری رو ثبت نام بکنیم.
در یک ماه گذشته برای 12,500 نفر از دانش آموزان افغانستانی تازه وارد در استان خراسان رضوی برگه حمایت تحصیلی صادر شده است. علیرضا شریفی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
پیکر یکی از شهدای افغانستانی مدافع حرم عضو لشکر فاطمیون پس از 6 سال به آغوش خانوادش بازگشت. امید اکبری، جوان افغانستانی و از نیروهای لشکر فاطمیون در سال 1395 در دفاع از حرم حضرت زینب سلام الله علیها در منطقه حلب سوریه و در درگیری با گروه تروریستی تکفیری داعش به شهادت رسید. پیکر این شهید مدافع حرم پس از 6 سال با آزمایش دی ان ای شناسایی شد. با توجه به حضور و اقامت خانواده شهید اکبری در شهر اسلام شهر ولایت تهران، پیکر مطهر این شهید مدافع حرم فردا پس از اقامه نماز جمعه از محل مصلی شهر اسلام شهر تا گلزار شهدای امامزاده عقیل تشی و در جوار دیگر شهیدان این شهر به خاک سپرده می شود. کندک های توپخانه و موشکی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اجرای آتش سنگین علاوه بر پشتیبانی از نیروهای عمل کننده، مواضع و استحکامات دشمن فرضی را هم در هم کوبیدند. مرحله اصلی مانور اقتدار نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در منطقه عمومی عرس، ولایات اردبیل و آذربایجان شرقی شمال غرب ایران با محوریت قرارگاه آشورای نیروی زمینی سپاه روز دوشنبه 17 اکتبر آغاز شده است. به گفته سردار سرتیپ محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، عملیات هلیبورن، چتربازی عملیات تاخت شبانه، عملیات رزمی هلیکوپترها، عملیات پهپادهای رزمی و انتحاری و همچنین احداث پل روی رودخانه عرس، تصرف و کنترل جاده‌های مواصلاتی و تصرف ارتفاعات و تخریب هجومی بخش‌های مختلف این مانور است. در این مانور برای نخستین بار نصب پل شناور به منظور تردد نیرو و تجهیزات روی رودخانه تمرین شد. و معاون رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس از نقش‌آفرینی مثبت حزب الله لبنان و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بهبود روابط این جنبش با سوریه تقدیر کرد. خلیل الحیه، معاون رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس، با تاکید بر این که حزب الله لبنان و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همپیمان جنبش حماس محسوب می شوند، گفت که ما با همه کسانی که حامی ملت فلسطین هستند در ارتباط خواهیم بود. الحیه افسود گامی که با حضور بشار اسد برداشته شد با گام های دیگری در تحکیم روابط در چارچوب خدمت رسانی به پروژه مقاومت تکمیل خواهد شد. گفتنی است که این دیدار پس از مذاکرات غیرعلنی بین جنبش حماس و رهبران سوریه با میانجیگری حزب الله لبنان انجام شد. پس از آغاز جنگ در سوریه، روابط بین دمشق و جنبش حماس به تیرگی گرایید. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران: مشکلی در مرزهای مشترک ایران و افغانستان نداریم. تأکید سازمان دیدبان حقوق بشر بر ضرورت آزادی تمامی زندانیان اعتراضات مسالمت‌آمیز در افغانستان. و سناتور آمریکایی: پنتاگون اطلاعات دو دهه جنگ افغانستان را حفظ کند زیرا ممکن است دوباره به کار آید. عزیزان شنونده، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
بانک جهانی در گزارش اخیر خود احتمال داده است اقتصاد داخلی افغانستان 34% کاهش یابد. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل گزارش می‌دهد.
احتمال سقوط 34% اقتصاد داخلی افغانستان تا پایان سال روان میلادی. بانک جهانی گزارش تازه خود را در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان منتشر کرده و در آن گفته وضعیت کنونی اقتصاد افغانستان وخیم است. و گفته بانک جهانی در 4 ماه اخیر سال 2021، یعنی پس از بازگشت حکومت موقت طالبان و قدرت در افغانستان، عواید سرانه ملی در این کشور 3 برابر کاهش یافته است. همچنان رئیس دفتر بانک جهانی برای افغانستان گفته در حالی که نشانه هایی از ثبات اقتصادی و انعطاف در سکتور خصوصی دیده می شود، افغانستان هنوز هم با چالش های بزرگ اجتماعی و اقتصادی روبروست که بالای وضعیت رفاهی مردم و ویژه اقلیت ها تأثیر منفی می گذارد. وضعیت معیشت مردم در ماهای پسین اندکی بهبود یافته، اما محرومیت در سراسر کشور در سطح بلند قرار دارد و ادامه تورم می تواند روند بهبود یافته را صدمه بزند. بر بنیاد این گزارش، انزوای اقتصادی افغانستان، بحران سیاسی این کشور در ماه آگوست سال پار سبب فقر و گرسنگی شدید در کشور شده است. محمد رفیع محمدی، آگاه مسائل اقتصادی، در این باره می گوید.
از بود خارجی کمک هایی که صورت می گیرد و پروژه هایی باشد که افراد و اشخاص در پروژه ها استخدام شوند و عاید بالا بره و مردم بتانند از درآمد هایی که از این بخشا به دست میارن بتانند امرار معیشت بکنند و حداقل از بحران انسانی در سال پیشروی و در فصل سرمایی که در پیشروی داریم نجات پیدا بکنند.
از سوی هم مازرخش حافظی، آگاه مسائل اقتصادی، میگوید که بازگشت حکومت موقت طالبان در افغانستان و قطع شدن کمک‌های جهانی به بخش‌های امنیتی و اقتصادی و همچنان تحریم‌ها از دلایل عمده وخیم شدن اقتصاد افغانستان است.
امسال تولید زراعتی را بسیار کاهش داد و در این زمان نبود انرژی ثابت و فعال نبودن درست سیستم بانکی و عدم ورود مواد خام نیمه پروسس شده 40% صنایع را صدمه زده و اونا هم از تولید داخلی حذف شدن.
با این حال حکومت موقت طالبان پیش از این گفته که جامعه جهانی باید چالش های کنونی افغانستان را نادیده نگیرد و با کمک های خود به افغانستان ادامه دهد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
عزیزان شنونده، در ادامه گفتگوی همکار ما قریشی را تقدیمتان میکنیم در کابل با محترم امین زازه، تحلیلگر مسائل سیاسی، پیرامون نگرانی ها در محافل داخلی و خارجی افغانستان از افزایش و ادامه اوضاع جاری در افغانستان. این گفتگو را بشنوید.
جهان و خصوصا کشورهای منطقه در یک شکل مستقیم یا غیر مستقیم در جنگ افغانستان دخیل بودن و هستن. نگفتن نباید گذاشت که تمویل کننده جنگ 40 ساله افغانستان همی کشورهای منطقه و جهان بودن. جهان و منطقه به خاطر اهداف خود، به خاطر خواسته های نامشروع خود تک تلاش داشتن و دارن و اینا عناصر فروخته شده در این کشور در داخل افغانستان دارن. اونا کسایی هستن که گاهی به روس می رفتن، گاهی به امریکا، گاهی به پنجاب، گاهی به یک کشورهای دیگه و خود را تکدارای قوم و مردم و جهاد می نامیدن. با کمک این مردم افغانستان به یه حالت خراب رسید. برادر کشی در داخل افغانستان آغاز گردید به نامه های مختلف، گرچه هر کدامشان دعوی زیر می کرد که ما به خاطر کشور و آزادی ازی مردم، به خاطر رفاه مردم ما کار بکنیم، لیکن در عمل افغانستان ویران شد. اکثریت مردم افغانستان مهاجر شد، در بدر شد. مردم بیگناه ما هدف از جنگ است. قربانی مردم داد در هر عرصه. بنان افغانستان کاملا از عناصر تخریبکار پاک نشده. کسایی هستند داخل افغانستان، شاید کسایی اون کسایی باشند که در خارج افغانستان به خاطر منافع شخصی و گروهی و تنظیمی و بنای مختلف هنوز هم تلاش دارند و از نافهمی مردم، از این که مردم تا بالی درک کر ندارن که اینا کیستن، دوست و دشمن خود نه در داخل شناختن و نه در خارج، استفاده سو می شود.
خب به هر حال به باور شما نگرانی برخی کشورها در خصوص افغانستان که ابراز نگرانی دارن از کجا ناشی میشه و چقدر این نگرانی ها میتونه معجب باشه؟
رقابت های کشورهای منطقه و جهان که هر کدامشون در اینجا مفادات خدا دارن و عناصر فروخته شده در اینجا داخل دارن، یکی دیگر مستقیم نمیگن، غیر مستقیم میگن که ما از اوضاع افغانستان یعنی به تشویش هستیم. معنی از گپی است که امی کشورها علیه دیگر تشویش های خود میگن. اونا خبر دارن مثلا که نمی کشورها در اینجا سرمایه گذاری در 43 سال کردن و علیه یکی دیگه خود کردن و صرف قربانی مردم افغانستان است. به او مسائل اینا اشاره میکنن. اونا میخواین که امی مردم هایی که زیر تاثیرشان بودن یا به عباره دیگر امر استخبارات منطقه و جهان هنگام بودن به خاطر بربادی کشور و مردم خود، اینا را از دست ندن و در معادلات هاینده کشور هم باید شریک باشن. به نانه طلقه پاره میزنن. غیر از او یکی از کشورها هم یک ثبوت را ارائه نکرد که در کدام جغرافیا، در کدام قریه، در کدام شهر، کدام گروه توریستی یا ترهگر یا اینا وجود دارن. این مسائل مطرح نساختن. حتی همی الزوائیر را که گمانی از میره که میگن که اونا کشته شد، کدام شواهد را ارائه نکردن تا بالی، نه به جهان نه به مردم افغانستان. اینا نمیخواین که افغانستان و مصوبات و امنیت داشته باشن. در غیر از او باید سوالی باید برشان داده شود که تنویل کننده جنگ و تجهیز کننده جنگ و ای که مردم ها را به کشورهای بیگانه سب دست میدان آموزش میدادن که علیه کشور و مردم خود باید استاد شون تخریب کنن، یا افغان ها نیستن. ما افغان ها نمیشه گفتیم که نه او وسایل و امکانات و نه اینجا فابریک های سلاح‌سازی داریم. ما مردم بسیار مجبور و غریب هستیم. افغانستان در طول تاریخ علیه کشور دیگه نه کاری کردن و نه کدام جریان را علیه کشور دیگه اینجا اسپیشال استفاده کردن. پس بنان ایدا ای را ثابت می سازن که تابل اونا نیت ندارن که افغانستان سرپای خود استاد شون، به یک تعامل که مردم افغانستان داشته باشه و جهانیان هیچ وقت فریاد مردم افغانستان نشنن. مردم هایی که متاثر شدن، شهید شدن، از بین رفتن، همه امکانات زندگیشون از بین رفته، صدای از او را نه حکومت ها در افغانستان و نه خارج ها و جهانی می که خدا چی میگن جهانیان حساب میکنه یا ملل متحد یا جامعه بین المللی حساب میکنه. فریاد مردم متاثر افغانستان نشیدن. همیشه که کسای یا معامله کردن که اونا به شکل غیر قانونی، غیر اصولی، خلاف تمام خواسته های مردم به قدرت رسیدن، کسی جمهوریت ادامه کرد، کسی دین ادامه کنه، کسی اسلام ادامه کنه، لیکن از مردم افغانستان مشروعیت نگرفتن.
یک سوال دیگری که همه میپرسن، حکومت موقت طالبان بیش از یک سال است که در افغانستان تسلط داره و حاکمیت را در تمام افغانستان گسترش داده. چرا تا اکنون این حکومت از سوی کشورهای جهان به رسمیت شناخته نشده. چه مشکلاتی در این راستا به نظر شما به نظر میرسه؟
شما یادآور شدید که بیش از یک سال میشه که سر قدرت هستند. چرا به رسمیت نشناخته شده؟ همین تعاملات جامعه جهانی مغرضانه کشورهای غرب از یک طرف و از طرف دیگه طالبا هم نتونستن که به خواستای مردم افغانستان خواستای مشروع ما که خلاف اساسات اسلامی و ملی نیستن جواب ندادن، با مردم نشست ندارن، رابطیشان با مردم نزدیک نیست، کارهای بسیار خوبی را هم انجام یافته، امنیت از جنگ نیست، کشتار نیست، چوچپاول نیست، غازبین رفتن، زرمندان رفتن، جنگ سالارا رفتن، یک دستاورد است. لیکن این کفایت نمیکنه، به خاطر نگهبانی نگهداری از دستاوردا کارهای دیگه هم باید شد که مردم از خود بسازد. تا باری طالبا نتونستن نمی کار کنن و به خواستای مشروع مردم افغانستان هم جواب مثبت ندادن. بهانه های مختلف خصوصا در حرصه تعلیم که سنف شش و بالاتر تا دوازده را تا بالی مکاتب باز نشده و این دلیل شرعی قانونی برشان هم نداره. مثلا حکومتداری کار به اهل کار تا بالی نصب برده شده و ما در تاریکی قرار دارن، قانون ندارن، قانون اساسی ندارن و سیاست خارجی و داخلیشان معلوم نیست، معیارهای حکومتداری معلوم نیست. این چیزهایی است که باید طالبا انجام بده. من فکر میکنم که وقتی که مردم راضی شدن کارهای خانگی خود به صورت درست انجام بدن، شاید دنیا و کشورهای منطقه هم بهانه جویی نخواهد کردن. پس اگه این کارها اجرا نشه، بهانه جویی بر از زیاد میشن و بالاخره ای به منافع کشور ما، به خاطر نفع مردم ما، به نفع جهان نیست. من تو فکر میکنم که در هر عرصه از مردم افغانستان پرسان نشده که ما چی میخواییم. مردم افغانستان میپرسن که تجهیز کننده جنگ 40 ساله و 43 ساله افغانان نیستن، کشور منطقه و جهان هستن. آیا جواب ما را میتن یا نمیتن؟ و مداخلات هر گروه هر شخص را که به هر نامی که از این کشور رفته و نارا تجهیز و تحویل کده و زده کشور مردم خود از بهشان استفاده شده.
امین زازای بود، تحلیلگر مسائل افغانستان، در گفتگو با همکار ما قریشی. مولوی محمد نبی عمری به عنوان معاون اول وزارت داخلی حکومت موقت طالبان معرفی شد. قریشی خبرنگار ما در کابل در این رابطه گزارشی دارد.
پرست وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان در مراسم معرفی معاون اول این وزارت به وحدت اعتماد در صفوف و خدمت به مردم تاکید ورزید. مولوی محمد نبی عمری به اساس فرمان مولوی هیبت الله خونزاده رهبر طالبان به صفت معاون اول وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان تعیین گردیده است. سراج الدین اقانی سرپرست وزارت امور داخله در مراسم معرفی مولوی عمری ابتدا کارنامه های مولوی داوود مزمل معاون اول پیشینی این وزارت را ستوده، با اشاره به فرمان مولوی هبت الله خونزاده در تعیین مولوی محمد نبی عمری گفت: مولوی عمری از زندانیان ما در گوانتانامو بوده که در اثر تبادله از زندان آزاد شد و مشکلات زیادی را در تحریک متقبل گردیده است. وی به اعتماد در بین کارمندان و رئاست در نظام و خدمت به مردم تاکید ورزید.
جناب امیر المؤمنین صفحه بزار الله جدل تا دی عمری صاحب انتخاب وکو دی مزمل صاحب بزای بنده مبا دی خدای جل جلاله نورد توفیق واری مبارکی و بیا پا خیر کوار کش خزمتی خلاص شی کلا خدای پاک دی اس خو کمک ورسره وکی ایتا سابقه خزمت چکم دی اغا دو دیر پیمانداره بنده به دیر تحریک که به دوسانی امارد که داشه سمره پی ابتدا دی سقوطش بکی خزمت تو که بیا دو دیر غر زندان تیر که پا گونتنامو که بیا غا پینزو زمکتاسو مطرحش خاصو ملگری چکوم دی یو تبدلی پا صورت که رخلاش پا که دتم خدا جل جلال ہو دا نعمت یاداده و رو بخو مو پا دو پر اتاک سرا الا تا امیدوار وی چې زموږ تاسو کارونه به خدای پاک نور مو سره ښه کړي او کوشش به کوي چې په خپل منځ کې یو تر بله په قوي اعتماد او باور باندې د خپل خدمت مخکې بوزوي. تاسو ټولو نه احترامانه خواهش کوم چې خپل خدمت ته به ټینګ درېږي، په کلک مورال به درېږي، په ښه ورګدي او په خوت به دا کارونه مخته بیایي.
همچنان در این محفل مولوی خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت موقت طالبان به این دور امتحان خداوند اشاره نمود و گفت در سختی ها امتحان آسان است، اما در گشایش آزمون خداوند دشوار است. اکنون امارت تنها مانده و ما باید متوجه آزمون و هجوم دشمن باشیم. همچنان مولوی محمد نبی عمری که به تازگی به صفت معاون اول وزارت امور داخله تعیین گردیده از اعتماد مقامات تشکر کرد و بر مبارزه با فساد تاکید نموده به خدمت وعده سپرد.
اول قدم که دی جناب شیخ الحدیث و القرآن امیر المؤمنین هبت الله صاحب حفظه الله دی اعتمادنا دیر مننا یو علم شکریه دکو چی پموگی دمرا دی غط یو منصب و اعتماد وکر چی موگ دی حقی مستعید و مستحق نو ورنو دمرا بوویم چی دلتا چی موگ راغلو پا اول قدم که بو دی اللہ نا نصرت وارو دی اللہ نا با توفیق دی خدمت وارو او د خدای سره بدا و ادا کوو کړي محمد چې نه به خپل فساد کوو، نه به خیانت کوو، نه به ظلم کوو، او نه به حتی الوسعه تر کومه ځایه پورې چې زموږ مسؤلیت وي څوک دغې بدو اعمالو ته پرېږدو چې دا وکړي.
این در حال است که در این اواخر در شمار از ریاست‌های وزارت امور داخله تغییرات به وجود آمده و همچنان مولوی ندیم والی کابل هم به اساس فرمان رهبر طالبان به صفت سرپرست وزارت تحصیلات عالی به جای مولوی عبدالباقی حقانی تعیین گردیده است. مردم انتظار دارند که تغییرات باعث گشایش دروازه‌های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم نیز گردد. خبرنگار رادیو دری کابل.
سپاس از توجه و همراهیتان. با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
سفر و چکر.
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پای ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من فاطمه صادقی گوینده به اتفاق همکارانم سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و آقای سید سعید موسوی صدا بردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدید. سفر بادغیسی داریم، ولایتی که هم کوه دارد و هم دشت، هم مراتع و هم چراگاه های سرسبز دارد و هم دره های دیدنی. پستزارهای بادغیس که سرمایه خدادادی این ولایت است، هم برای معیشت مردم منطقه کمک است و هم جنبه تفریگاه های قشنگ برای ولایت را دارد.
گاهی تنها چیزی که نیاز داریم سفر است. سفر به هدف آشنایی آدم ها، آگاهی از فرهنگ و رفتارها، شناخت اجتماع و بالاخره دانستن عظمت پروردگار.
از قدیم در ولایت‌های دارای جنگل پسته در افغانستان رسم بوده که حکومت‌ها تا زمان رسیدن این محصول گرانبها مردم را از آسیب رساندن به درختان پسته منع می‌کردند. در افغانستان پسته‌زارها به شکل طبیعی است و باغات پسته پرورش یافته در حدی نیست که مالک و محدوده مشخص داشته باشد. پسته مال مردم منطقه است، منتها باید این محصول در زمان مناسب برداشت شود. مردم برای این ساماندهی برداشت شعله پسته می گویند. گفتیم که پستزارها از نگاه تفریحی هم منظره قشنگی برای بازدید کنندگان است و بادغیس هم سهم خوبی از این نعمت دارد.
با نزدیک شدن فصل بهار و زیبا شدن طبیعت پستلیق بادغیس، شمار زیادی از مردم این ولایت و سایر ولایات به اینجا می آیند. پستلیق یکی از زیباترین طبیعت ولایت بادغیس است.
در گذشته یعنی مدت مدید میشه که ما حوصله نمی کردیم، جرأت نمی کردیم که یعنی در نزدیکی پستلیق بیایم اینجا به تفریح، بیایم در همراه دوستا و رفیقا. الحمدلله فعلا وضعیت امنیت کامل برقراره در شهر قلعه، در ولایت بادغیس دوستا، رفیقا، جوانا، حتی فامیل ها رو میبینیم که از خارج ولایت میان در ولایت بادغیس، در پارک ملی ما که همون پستلیق ما میباشد، به اینجا با خیال آسوده و راحت میان به میله. و چه کسانی که ما شاهدیم که از طرف شب میان اینجا و خیمه ها برپا میکنند. در کل انسان در هر اجتماع و در هر محیطی که قرار داره باید بعضی از نزاکت ها و فرهنگ ها را رعایت بکنه. اگر ما در پارک ملی خود که فستانی قصد اگر ما میاییم به خاطر تفریح و سرگرمی کوشش بکنیم که به چراگاه ها به درختان فستانی که سرمایه ملی شهر ماست آسیب نرسانیم، که این سرمایه ملی ما باید حفظ کنیم و کوشا باشیم که در نسل های بعدی هم بتوانند نسل های آینده هم از این استفاده بکنند.
خود دوستا آمدیم که از نعمت‌های خداوندی بهره‌مند شیم، از نزدیک گفتیم دیدن کنیم، یک حس خیلی خوب خوشی داریم که همه دوستای ما میتونن که به یک آرامش خوب در هر سرزمین و در هر مکانی که خواسته باشن میتونن که برون. واقعیت خوش و خندان هستیم که امروز پهلوی دوستان خود در چهار اطراف همه شما شاهد حال هستین. میبینیم که از هر محیط و منطقه مثلا در پستلق آمدن و خیلی خوشاینده.
اما گفتنی شما با کسایی که بینجه به تفریح آماده چی هست؟ در قسمت
گفتنی ما واقعیت ما خودم یک اندازه اندوگین هستم در رابطه یک فیروهای بی جای بعضی دوستا، اگر چی جایی نیسته که مثلا تیراندازی کنن و اینجا نشان بزنن، واقعیت محیط اخلال کنن. از همچون دوستا خواهش می است که کوشش کنن که حتی به تجهیزات نظامی، تجهیزات شخصی که دارن نباید به همچون محیط بیارن. یک ده کسا هستن احتمال است که حراس داشته باشن از این مثلا فیرای هوایی که دوستا که مثلا انجام میدن، و خواهش ما از دوستایی است که کوشش بکنن که دوباره همچون فیراهای بیجا در این محیط استفاده نکنن.
بادغیس نزدیک به 30,000 هکتار جنگل پسته دارد که کمتر از یک سده پیش پهنای این جنگل ها به 90,000 هکتار زمین می رسد.
اسم ما محبت الله است، پیام تخلص میکنم. ما از قشر قلعینه ولایت بادغیس فیلن در ولسوالی آبکمری هستیم، سایه پستالیت. دوستایی که میان یک خواهش ما وصل برادر از یاس، این درخت های پستک است از تمام از این مردم است. نعمت های خداوند است که برای ما عطا فرموده. وظیفه ما و شما تک تک وظیفه فرد از این جامعه است که باید از اون مراقبت کنه و محافظت کنه، چون یگانه آید از این مردم در این ساحه که است همین پسته است. اگه این درخت های پسته ضمن از اینکه خود از این درخت ها کاربن میگیره و اکسیژن جدید تولید میکنه، ضمن از یک اقتصاد مردم اینجا همین خود پسته تشکیل میده. در صورتی که یک خواهش ازشان دارم که دوستا از این کارا پرهیز کنن و همین نظافت محیط مراعات کنن. دیگه یک تا موضوعاتی هست که خواهشان ازشان دارم، چون مثل فیر و افراد مسلح باز جمعی خواهش ازشان میکنیم که فیر چیزی نکنه، چون ممانعت میشه. اکثرا فامیل هاست، دوست هاست، ما به آرامش آمدیم که روح روان ما آرام شود، نه ای که روح روان ما مختل شود.
چشم برای آور نشی
سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته‌ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن‌های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه‌ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
دوستان و عزیزان شنونده، برنامه های رادیو دری را پی می گیریم با برنامه بعدی، یعنی برنامه انعکاس. انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم امروز هم در خدمتتان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضور شما عزیزان شنونده می کنیم و ای امید که جانتون جور باشه، از صحت و سلامت کامل برخوردار باشید، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. نگرانی تاجیکستان از افزایش کشت مواد مخدر در افغانستان. و افزایش حملات تروریستی در پاکستان در یک سال اخیر. رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی تاجیکستان گفته که مقامات حکومت طالبان بیش از 3000 پاسپورت برای اعضای سازمان‌های تروریستی صادر کردند و یکی دیروز در نشست همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای امنیت و مدیریت مرزها در دوشنبه پایتخت تاجیکستان صحبت می‌کرد گفت که این مسئله یک بار دیگر خطر رژیم طالبان را تایید می‌کند. همچنین دو روز قبل نیز امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفته که به دلیل تهدیدات امنیتی کشورش در حال ساخت تأسیسات مرزی بیشتر در خطوط مرزی با افغانستان است. آقای رحمان که در نشست بین‌الملل